بسم الله الرحمن. در این فصل 11 موارد رخصت یا عزیمت افطار و همچنین لزوم کفاره و لزوم یا عدم لزوم قضا نسبت به 5 مورد مطرح است که 2 مورد رو ذکر فرمودن و اون شیخ و شیخه بود. مورد سوم من بهل اتاش است. اتاش همون بیماری استسقاست، کسی که مبتلاست به یک مرضی که ضرورت ایجاب میکند آب بنوشد ولی احساس سیراب شدن نمیکند. ممکن است دستگاه گوارش از آب پر بشود ولی احساس سیری نمیکند، احساس سیرابی نمیکند، احساس آتش میکند. 4 فر درباره منبه الاتاش مطرح است که این فروعات رو یکی پس از دیگری ذکر میکنن. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرای منبه الاتاش را مثل هم و کبیره قرار داد، مثل مرد پیر و زن پیر، فرق بین اونها نگذاشت. ولی مرحوم علامه در تذکره من بهل اتاش را از بحث شیخ و شیخه جدا کرد، زیرا در جریان شیخ و شیخه سخن از رجاء زوال و عدم رجاء زوال نیست. یعنی این چه نیست که یک انسان سالمند امیدوار باشد که پیریش به سالمندیش برطرف بشود، ولی من به الاتاش امید زوال دارد، ممکن است که خوب بشود. لذا مرحوم علامه در تذکره من به الاتاش را از جریان شیخ و شیخه جدا کرد، یه فرع مستقلی برای من به الاتاش باز کرد و در این من به الاتاش فرق گذاشت بین مرجو و زوال و عدم مرجو زوال. اینی که مرحوم صاحب عربه در فرق نمی کند چه مرجو و زوال باشد چه نباشد، این ناظر است به تفصیلی که مرحوم علامه در خیلی از کتابهاش یکیش تذکره است داده است. فروعاتی که در منبه الاتاش مطرح است نظیر همون فروعات الهم و الکبیر است، همون از شیخ و شیخ است. و این است که اینا گاهی می توانند روز رو حفظ بکنند منتها با مشقت و حرج، گاهی اصلا توان روزه گرفتن ندارند. یک صورت صورت تعذر است، صورت دیگر صورت تأثر. صورت تعذر این است که اصلا مقدورشون نیست، از حال می روند. صورت تأثر آن است که مقدورشون هست عقلا، ولی به حرج و مشقت شدید مبتلا می شوند. همون طوری که در مسئله شیخ و شیخ فرق گذاشتن بین صورت تعذر و صورت تأثر، در اینجا هم فرق می زرن. گرچه مرحوم صاحب عربه فرق نگذاشت. در صورت تعذر اصلا عقلا حکم ساقط است، یعنی کسی که مقدورش نیست بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این تکلیف عقلا ساقط است و این آیه و مانند آن ارشاد به همین حکم عقلی است، نه یک پیام مولوی جدید رو به همراه داشته باشد. یعنی اگر لا یکلف الله نفسا هم نبود، باد عقل که یکی از منابع غنی و قوی فقه است فتوا میداد به اینکه ذات اقدس اله تکلیف ما را اطاق نخواهد کرد. بنابراین در اینجا نمیشود گفت که برای کسی که روز تعذر دارد افطار جایز است. افطار جایز است در مقابل جواز صوم است، یعنی صوم جایز است ولی افطار هم جایز، در حالی که صوم مقدور نیست. وقتی مقدور نبود معقول نیست و وجوب عقلی دارد، نه یعنی تکلیفاً واجب است. تکلیفاً اون ساقط است، یعنی تکلیفاً صوم عقلاً صوم ساقط است، نه افطار جایز است یا افطار واجب است. حکم عقلی در اینجا به جواز افطار یا وجوب افطار نیست، حکم عقلی به سقوط صوم است. برای اینکه این شخص قادر نیست تا به او بگوییم بر تو واجب است که افطار بکنی. وجوب در صورتی که هم امتثال ممکن باشد هم عصیان، وقتی چیزی که دو طرف ندارد جای برای وجوب تکلیفی نیست. اینجا جای سقوط تکلیف هست عقلا. خب همونطور که در مسئله شیخ به شیخ ملاحظه فرمودید که اگر تعذر بود کفاره هم ندارد، اینجا هم همینطور است. یعنی اگر چون که من به هل اتاش اصلا توان روزه گرفتن ندارد، اینجا نه افطار برای او جایز است و نه افطار برای او واجب است، بلکه تکلیف صوم ساقط است. این تعبیر که در متن عربه یا بعضی از کتاب‌های فقهی آمده یجوز لهم الافطار بل یجب، این در حال حرج درست است، اما در حال تعذر که اصلا تکلیف مقدورش نیست نمی شود به چنین شخصی گفت که افطار بر تو واجب است. وجوب تکلیفی در جایست که دو طرفش مقدور باشد، هم اطاعت هم عصیان. در این گونه از موارد تعبیر صحیح این است که ما بگوییم تکلیف به صوم عقلا ساقط است، نه افطار کردن واجب، تا بیایم بحث بکنیم بین که افطار در اینجا عزیمت است نه رخصت. اون عزیمت و رخصت درباره مسافر به مریض درست است. مریض میتواند روزه بگیرد، منتها مرض شدید میشود، ولی روزه رو میتواند بگیرد. در اینجا میگن که افطار عزیمت است. مسافر میتواند معصیت بکند و روزه بگیرد، شارع مقدس میگه در اینجا روزه افطار عزیمت است. اما هم مرد پیر یا کبیره، زن پیر یا من به اتاش که روزه تعذر دارد، یعنی مقدورشون نیست، بیهوش میشن، چنین حالتی سخن از عزیمت و رخصت نیست. ما بگیم رو افطار بر اونها عزیمت است یا رخصت، سخن در سقوط تکلیف است عقلا. خب وقتی تکلیف عقلا ساقط بود، نه نقلا بدل ندارد، نه ادا دارد، نه قضا دارد، برای اینکه فوت نشده، امر جدیدی هم که در کار نیست و نه کفاره، اون مرد پیر و زن پیری که هیچ مقدورشون نیست روزی بگیرن، نه ادا واجب است، نه قضا واجب است، نه کفاره. خب ما مکلفین که همین سنه و نبودن که، ما موارد دیگه هم داریم که جزء قسم چهارم هست. یعنی در اسلام مکلفین به چهار گروه تقسیم میشن. بعضی بر اونا ادا واجب است، مثل حاضری که سالم باشد، من شهد امرکم و شهر فلیسون. بعضی بر اونا قضا واجب است، مثل من کان مریضن و علا سفرن فعدت من ایام اخر. قسم سوم کسانی هست که نه ادا واجب است، نه قضا واجب است، بلکه کفاره واجب است، نظیر وعلی الذین یطیقونه و فدیتون تقام مسکین. قسم چهارم کسانی هستند که نه ادا واجب است، نه قضا واجب است، نه کفاره، مثل حائض نفسا. خب حائض نفسا نه ادا واجب است، نه قضا واجب است و نه کفاره. در خصوص صوم قضا واجب است البته، ولی آیه که ایرار رو مستثیز نکرده. برخی افراد نظیر همین هم و کبیره، این اصلا مقدورشون نیست، چون مقدورشون نیست متعذر است، ادا واجب نیست، و چون فوت هم نشده قضا واجب نیست، و چون بدل نداشت کفاره بدل اون صوم است، بس اصلا صوم تکلیفش متوجه اینا نشد، جا برای بدل نیست. اینا میتوان جزء گروه چهارم باشن که اصلا کفاره هم برایشون واجب نباشد، چه اینکه مختار در مسئله شیخ و شیخه همینطور بود وفاقا لبعذر اعلام. خب پس در مسئله تعذر نباید تعذر و تعسر را یک جا قرار داد، بعد گفت یجوز الافطار بل یجب، چون در مسئله تعسر اونجا که عسر و حرج هست تکلیف معقول هست، منتها صحبت در این است که این تکلیف که ساقط است به نحو رخصت است یا عزیمت، ولی چون در حال تعذر تکلیف معقول نیست، اونجا سخن از رخصت و عزیمت نیست، سخن از سقوط تکلیف است. این مطلب اول. چون تکلیف ساقط است، جا برای قضا نیست، مطلب دوم، و جا هم برای کفاره نیست، مطلب سوم. چون کفاره بدل است برای صوم، وقتی اصل نبود اصل صوم در کار نیست، نه ادا ان قضا ان، جا برای کفاره نیست. عمده اون حالت عسر و حرج است. عسر و حرج که اگر روزه بگیرد در مشقت شدید می افتد، حرج است که این عقلن برداشته نشده است، ولی شرعن نقلن برداشته شده که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. روزه مقدور هست، کسی که دارای عطش هست، بیماری عطش هست، می تواند با عسر و حرج شدید روزه را تا پایان روز حفظ بکند، رو به زحمت می افتد، مقدورش هست. اینجا سخن از رخصت یا عزیمت مطرح است. خب در این که این شخص می تواند افطار بکند حرفی در اون نیست، برای این که روایات داشتیم که من به الاتاش می تواند افطار بکند. عمده فروعات بعدی است، آیا کفاره باید بپردازد یا نه. کفاره هم باید بپردازد، برای این که صحیحه محمدی و مسلم جریان منبع الاتاش را با شیخ و شیخه یک جا ذکر کرد که افطار میکنن و کفاره میپردازن. کفاره باید یک چارک باشد یا دو چارک؟ اقوا این است کفاره یک چارک کافی است، گرچه مرحوم شیخ طوسی فتوا داد که اگر کسی قدرت بر دو چارک نداشت یک چارک باید بپردازد، برای اینکه روایات دو طایفه بود، در بعضی از نصوص داشت یک چارک، در بعضی روایات داشت دو چارک. مرحوم شیخ طوسی تصرف در ماده کرده است، جمع کرده است بین این دو طایفه با تصرف در ماده، فرمود این که دارد دو شارک نسبت به کسانی که قادر به تعدی دو شارکن، اینی که فرمود یک شارک ناظر به کسانی که قادر به تعدی دو شارک نیستن، یک شارک پردازن. ولی معروف بین اصحاب این بود که تصرف در هیئت هست جمع دلالی، نه تصرف در ماده، یعنی یک چارک واجب است، دو چارک مستحب، چه شخص بتواند دو چارک بپردازد یا نه. این ماری عمده مسئله قضا است. بله، اونجا که متعذر باشد اصلا تکلیف ندارد تا ما بگیم به این که این بدل اوست، اصلا تکلیف نیست. این ظاهرش در همین آیه و روایت این است که اگه کسی نتوانست روزه رو ادا به جا بیاورد، یا قضاش به جا میاره نظیر مسافر و مریض، یا کفاره میپردازه نظیر علی الذین یطیقونه، اما اصل کسی که اصل تکلیف متوجه اون نیست، اون از اینجا خارج است. اصل آیه که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. حالا در مورد تعذر صوم شخص مندرج تحت یا ایها الذین کتب علیکم الصیام نیست. اگر مندرج نبود داخل در هیچ کدام از این اقسام سگانه نیست، نه ادا واجب است، نه قضا واجب است، نه کفاره. منظور از این کفاره هم کفاره بدل صوم است، نه کفاره تأخیر، چون کفاره تأخیر در مریض هم هست. اگر کسی عقلن مشمول یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام نبود، این نه ادا واجب است، نه قضا، نه کفاره. اونایی که عقلن مشمول این تکلیف هستن، حالا من شهد میکنم شهد فلیصوم، ادا واجب است. من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، قضا واجب است. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام است، کفاره واجب است. اون کسی که اصلا عقلن روزه بر او واجب نیست، یعنی صوم ساقط است، این مشمول این خطاب نیست. اومد جرأتش هم همین طور است. خب پس در افطار ذوالعطاش سخنی نیست. یک، باید کفاره بپردازد، کفاره او هم یک چارک است، یعنی دو مطلب. قضا دارد یا قضا ندارد اینجا محل بحث است. محقق در شرایط بالاتر در شرایط ذوالعطاش را نظیر شیخ و شیخه فرمود اگر بعدن خوب شدن قضا واجب است. همین راه را صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه طی کرده. مهمترین مطلب در این مسئله ذوالعطاش فرع سوم و چهارم است. سوم همین است که الان وارد شدیم که آیا قضا دارند یا نه. چهارم این است که حالا مرجع و زوال باشد یا نه، به هر تقدیر آیا تملی یعنی سیراب شدن جایز است یا اقتصار بر مد ضرورت. اینی که محقق رضوان الله علیه فرمود قضا دارد، صاحب عروه فرمود قضا دارد، منشأش چیست که اگر خوب شدن قضا دارد؟ اونها فرقی بین ذوالعطاش یا شیخ و شیخه با مریض نگذاشتن، گفتن اینا رو یک نحوه مرض تلقی کردن. الان مثلا یه مرد پیر یا زن فرتوتی در اثر اینکه ماه مبارک رمضان مصادف است به پس تابستان یا اتفاق افتاده که او در یه منطقه سوزانی به سر میبرد، ممکن است که در زمستان که روز کوتاه هست به یک منطقه غیر استوایی سفر کند که هم روز کوتاه هست و هم هوا خنک، در هم اون منطقه استوایی نباشد که فرقی نکند در ماه رمضان و غیر ماه رمضان، زمستان و تابستان، وقتی عذرشون برطرف شد باید قضا به جا بیاورد. این فرمایش محقق بود که همین راه رو صاحب عروه رضوان الله طی کرد. پاسخش این بود در فرع شیخ و شیخه و همچنین در مسئله ذوالعطاش پاسخ این است که هم ما به دلیل قرآنی اگر مراجعه بکنیم میبینیم بین ذوالعطاش و شیخ و شیخه فرق است، و اگر بخواهیم به دلیل روایی مراجعه کنیم بازم میبینیم که بین ذوالعطاش و شیخ و شیخه فرق است. اما وقتی به دلیل قرآنی مراجعه میکنیم میبینیم به این که قرآن کریم بین این سه گروه تفصیل قائل شد، یعنی بین حاضر سالم و بین مریض و مسافر و بین کسانی که روزه برای اونها طاقت فرساست. تفصیل هم که قاطع شرکت است. فرمود من شهد منکم الشهر فلیصم، این مال حاضر. من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، این مال مریض و مسافر. و علی الذین یطیقونه فدیتون، این علی الذین یطیقونه معلوم میشود که نه حکم حاضر را دارد نه حکم مسافر را، نه حکم سالم را دارد نه حکم مریض را. سالم اداءً روزه میگیرد، مریض قضاءً، حاضر اداءً روزه میگیرد، مسافر قضاءً. این علی الذین یطیقونه که مقابل اونها قرار گرفت است. نه ادا دارد نه قضا. اگر ما بگوییم اونها هم قضا دارن، خب فرق بین علی الذین یطیقونه با مریض چی شد؟ پس ظاهر آیه که تفصیل قاطع شرکت است این است که الذین یطیقونه در قبال مریض است، حکم مریض ندارد. مریض اگر چنون چه مرضش بعد ماه رمضان برطرف شد فعدت من ایام اخر، این فعدت من ایام اخر ناظر به رفع مرض است، چون ممکن نیست کسی بگوید که مریض در ماه رمضان روزه نگیرد در غایر ماه رمضان قضاش به جا بیاورد، که معقول نیست. بلکه اینکه همین مرض که باعث شد در ماه رمضان با همه فضیلتی که دارد روز ساقط باشد، اگر مرض مستمر باشد خب یقینا بعض ماه رمضان هم قضا ندارد. این که میفهمد فعدت من ایام اخر نشون میدهد که مرض برطرف شده. پس اگه کسی در ماه مبارک بیمار بود بعد از ماه رمضان درمان شد قضا ندارد، قضا دارد. اگر شیخ و شیخه مثل مریض باشن که دیگه جا بر تفصیل نبود. پس ظاهر آیه این است که الذین یطیقونه در مقابل مریض و مسافر است، قضا ندارد. این ظاهر آیه، البته به کمک بخش از روایات که شیخ و شیخ و من بالعطاش را جزء الذین یطیقونه آوردن. روایات هم که این روایات 12 گانه که در باب 15 خوندیم، بعضی از اونها تفسیر همین آیه بود، بعضی از اون آیات روایات ناظره به آیه نبود، فبود به اینکه شیخ به شیخه و مانند آن اینها کفاره می پردازن. و بعضی از نصوص که نظیر صحیح محمد مسلم بود تصریح کرده بود که ولا قضاء علیهما، قضا بر اینها نیست. با بودن صحیح محمد ابن مسلم که دارد شیخ و شیخه یا منبر اتاش قضا ندارد، شما چطور میفرمایید به اینکه اگر بعدن خوب شدن قضا بخوان؟ پس به حسب تفصیلی که از آیه استفاده می شود و تصریحی که از صحیحه محمد ابن مسلم استفاده می شود، اینا قضا نداره. روایت نافی قضا روایت اول باب 15 از ابواب من یسه من حسن بود، صحیحه محمد ابن مسلم بود که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم که سند صحیح است. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول الشیخ الكبير والذي به العطاش لا حرج علیهما ان یفترا فی شهر رمضان، که این لا حرج نشون میدهد که این روایت شامل حال تأثر است نه تعذر، چون در حال تعذر اصلا مقدور نیست کسی روزه بگیره تا شارع بفرماید که حرجی نیست افطار بکنید. و یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم بمد من طعام ولا قضاء علیهما. ما بگیم این لا قضاء علیهما این مقید به حال عدم برع است، اگر خوب نشدن قضا ندارد، اگر خوب شدن قضا دارد. خب اطلاق این صحیح کلمات قضا ندارد که شما که فهمید ولا قضا علیهما، مرحوم محقق فهمید که اگر متمکن شد قضا دارد، صاحب عربه فهمید اگر متمکن شد قضا دارد، این روایت تقیید میکنند دیگر، یعنی اگر بعدن خوب شدن قضا دارد. خب پس با مریض چه فرق میکنند؟ با مریض چه فرقی دارد؟ فعلم یقدرا، یعنی اگر توان تصدق هم نداشتن، فلا شیء علیهما. خب پس من به اتاش اگر بعدن خوب بشود باز قضا ندارد، به اطلاق همین صحیحه محمد مسلم، چه اینکه تفسیر قاطع شرکت است به اطلاق آیه مبارک. آیه سخن از من به اتاش نیست، با اطلاق شامل من به اتاش می شود، ولی روایات آیه جمله و علالذین یتیقونه را بر شیخ کبیر و شیخه و من به اتاش تطبیق کردن. روایت سوم این باب که اون هم صحیح محمد بن مسلم است، این است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن و علالذین یتیقونه فدیت و تعامل، اینا چه گروهی هستند؟ قال علیه السلام الشیخ الکبیر والذی یأخذه العطاش. خب معلوم می شود که الذی یأخذه العطاش در ردیف شیخ کبیر زیر مجموعه علالذین یتیقونه است، نه در ردیف سایر مرزا زیر مجموعه منکان مریضن قرار بگیرد. البته به نحو عام عطاش را معنا کردن داییست، دردیست، و بگن بی کسی به بیماری استسقا مبتلاست، این مرض به معنای عام هست. ولی طبق این صحیحه من به العطاش با شیخ کبیر همسان است که زیر مجموعه علالذین یتیقونه هستند، نه با مریض همسان باشد تا زیر مجموعه منکان مریضن قرار بگیرند. تعبیر دیگری در همون صحیحه سوم که صحیحه محمد مسلم است، این است که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردن اینی که ذات اقدس اله در سوره مجادله می فرماید فمن لم یستطع اطعام ستین مسکینا، شما که در صوم زهار گفتی، کفار زهار گفتید که باید 60 روز روزه بگیرد، اگر نتوانست 60 روز روزه بگیرد، اینا چه گروهی هن که نمیتوانند روزه بگیرند؟ فمن لم یستطع، چه گروهی هن؟ فرمود عدم استطاعتش من مرضن او اتاشین. خب این صحیحه محمد مسلم که صحیحه سوم است، دو تا قرینه در او هست که اتاش در مقابل مرض هست و در ردیف شیخ و شیخه. قرینه اول این است که وقتی از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکنن که اللذین یطیقونه چه گروهی هن؟ الذین یطیقونه چه گروهی هن؟ فرمود الشیخ الکبیر والذی به العطاش. معلوم می شود که والذی به العطاش در ردیف شیخ کبیر است. این یک قرینه. باز از وجود مبارک امام باقر علیه السلام سوال میکنن آیه سوره مجادله که دارد من لم یستطع فی اطعام ستین مسکینا، این من لم یستطع چه گروهی هن؟ فرمود من مرضن او اتاشن، که اتاش در مقابل مرض قرار داد. این قرینه دوم. خب یا اتاش ردیف شیخ کبیر است یا اتاش مقابل مریض است. اونجا مرادفه یک قرینه است، اینجا مقابله یک قرینه است که من به اتاش غیر از مریض است. به حکم مریض ندارد و به حکم مریض نداشت حکمش هم صدقه است و کفاره است، دیگه قضا نداره. خب فرع چهارم آن است که پس افطار هست، قضا هست، کفاره هست، قضا نیست. این فرع سوم. فرع چهارم این است که مرحوم علامه رضوان الله علیه که در تذکره و سایر کتاب ها، حالا در تذکره عبارتشون این است، وقتی که اولا در تذکره مرحوم علامه من به الاتاش را از شیخ و شیخ، شیخ و کبیر، شیخ و شیخ جدا کردن، برخلاف عبارت محقق در متن شرایه، از اول مسئله را جدا کردن، مسئله شیخ و شیخ رو یک جازه کردن، مسئله من به الاتاش رو جدا کردن، برخلاف محقق در شرایه که دارد که الهم ول کبیره و زل اتاش، اینا رو یک مسئله دکر. مطلع بعدی آن است که مرحوم علامه در تذکره گذشته از این که ذل اتاش را جدای از مسئله شیخ و شیخ، شیخ و شیخ زکت، فرمود به این که ذل اتاش ازاکان مرجوب و زوار حکمش قضاست، اگر لا یرجا زواله حکمش کفار است. این تفصیل هم ناتمام است، برای اینکه با اطلاق صحیح محمد مسلم و همچنین اطلاق آیه سازگار نیست. آیه دارد به اینکه من به الاتاش قضا ندارد، کفاره دارد، چه مرجوب الزوال باشه چه مرجوب الزوال نباشه. اینکه مرض نیست، اگر بیماریش برطرف شد قضا نداشته باشد، داشته باشد به کفاره نداشته باشد، که فرقی با مرض ندارد. که ما دیدیم در بعضی از نصوص او را ردیف شیخ قرار دادن، در بعضی از نصوص مقابل مریض قرار دادن، به کمک بعضی از نصوص این زیر مجموعه الذین یطیقونه است که الذین یطیقونه مقابل مریض است در آیه. پس آیتن و روایتن من به الاتاش جزء مریض نیست، گرچه تحت عنوان مریض به نحو مطلق هست. و سرش این که میگن این تحت مریض نیست، آن است که مرض به معنای عام بر دائعتش صادق هست، ولی اون مرضی که مصحح افطار هست این است که روزه نقشی داشته باشد در مرض، یا حدوثا نقش دارد، یعنی کسی روزه بگیرد مریض می شود، یا بقاعا نقش دارد، گونه است که اگر کسی روزه بگیرد مرضش بیشتر می شود یا شدیدتر می شود یا درمانش دیرتر می شود. برای او فرق نمی کند، چه روزه داشته باشد چه روزه نداشته باشد باید مرتب آب بخورد. اگر روزه بگیرد این درد رو دارد، نه حادث می شود نه شدید. روزه نگیرد این درد رو دارد، درمان نمی شود و یا زودم درمان نمی شود. فقط اگر روزه بگیرد به حرج می افتد، به مشقت می افتد. پس دیدی سنخن از باب مرض بیرون است. روزه گرفتن باعث پیدایش این مرض نشد، حدوثاً روزه گرفتن باعث دوام این مرض نشد، بقاهم روزه گرفتن باعث طول درمان نشد سالسن. پس روزه هیچ نقشی در این بیماری ندارد، نه در حدوث، نه در بقا، نه در طول درمان. فقط روزه منبع اتاش اگر روزه بگیرد به حرج میفتد. میبینید وقتی تحلیل میکنید میبینید تخصصا از مرض خارج است، دیگه نیاز مرحله اثبات نمیرسد. اون که قسم اول بود که تعذر است رو گفتیم از بحث خارج است. اگر روزه بگیرد میمیرد، یعنی واقعا قدرت ندارد. در چنین حالتی نه تنها افطار جایز است، نه تنها افطار واجب است. سخن از رخصت و عزیمت نیست، بالاتر از این گونه موارد تکلیف ساقط است، لذا کفارم ندارد. اونجا اون خارج از بحث است، اون کفارم ندارد نظیر شیخ و شیخه. حالا کفار استحباب بخواهم برده حرف نیست، ولی غرض آن است که اینی که آیه یا روایه من به اتاش را در مقابل مریض قرار دادن برای آن است که مریض که مستثناست، برای آن است که روزه گرفتن شخص را مریض می کند یا روزه گرفتن شخص مریض را مریض تر می کند یا روزه گرفتن باعث طول درمان مریض می شود. یه نقشی در مرض دارد، یا حدوثن یا بقاهن. اما من به الاتاش چه روزه بگیرد چه روزه نگیرد همین بیماری را دارد، برای او شب روزم یکسان است. اونجا هم که آب می خورد باز با اتاش رو بروست، ولی اگر روز روزه بگیرد و آب نخورد حرج است برای او، خیلی به زحمت می افتد. خب نه، اگر تعذر اول تعذر بود بعد مبدل به تعذر شد دیگه از بحث بیرون است. نه به تعذر نمی رسد، اینطور نیست که بمیرد، ولی به زحمت شدید می افتد. مرض او اضافه نمی شود، طول درمان هم ندارد که مثلا از راه روزه درمانش طول بکشد. خب اگر نقشی در مرض دارد داخل در عنوان مریض است، ولی ذوالعطاش اینطور نیست که حالا اگه یک ساعت دیرتر آب بخورد یا دو ساعت دیرتر آب بخورد مرضش بیشتر بشود. او رنج بیشتری تحمل میکند. یه وقت انسان مریضتر میشود، یه وقت نه، این بیماری هست ولی درد شدید دارد. حالا یه کسی فرض کنید سرطانی است، این چه نیست که حالا اگه روزه بگیرد دردش مرضش بیشتر بشود، ولی اگر این دارو را روز بخورد خب درد کمتری دارد، اگر روز نخورد شب بخورد درد بیشتری دارد. درد است فقط، نه مرض اضافه بشود، نه مرض جدیدی پدید می آید، نه درمانش طولانی می شود، هیچ کدام از این امور سگانه نیست، فقط حرج است. این رو بالا حرج برمی دارن، این که مرضی سوم در نقش در پیدایش مرضی او که نقشی ندارد که. بنابراین آیه که فهمد من کان مریضن و علا سفرن فعدت من ایام اخر، ناظر به این است که روزه به یک نحوی از انهای یاد شده در مرض سهمی داشته باشد. خب بنابراین حق با افرادی مثل محقق و امثال محقق است که فرق بین مرجوب و زوال و غیر مرجوب و زوال نداشتند. این بیانی که مرحوم علامه رضوان داره در تذکره دارن که اگر این اتاش مرجوب و زوال بود قضا دارد، به کفاره ندارد. اگر مرجوب و زوال نبود قضا ندارد و کفاره داره، این تام نیست. بعضی ها مثلا گفتن میگه اگه مرجو و زوال نبود اصل قضا را نفی کردن، که این سخن هم ناتمام است، برای اینکه اطلاق تعذر نیست، به تأثر هست. اطلاق سریع محمد مسلم یا سهای دیگر میگرد که قضا دارد. فرع بعدی که میشه فرع پنجم این است که حالا اگر کسی به بیماری اوتاش مبتلا شد و اندازه ضرورت آب بنوشد یا نه. عده فتواشون این بود که به حد ضرورت باید اقتصار بکنن. صاحب عرب رضوان الله علیه میفهمد به این که کما ان الاحود ان یقتصر علی مقدار ضروره. صاحب عرب در اینجا این پنج مطلب را به این صورت ذکر میکنن: من به الاتش فانه یفترو سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر او کان فیه مشقه. که اینجا عرض شد به این که اگر قادر نباشد که تعذر هست، حکمش از تأثر جداست. این باید فرق گذاشت. مطلب بعد این که فهمود به یجب علیه تصدق، این سخن صحیح است. فهمود به مدن، این سخن هم صحیح است. به اونچه را که مرحوم شیخ طوسی فرمود مدن و حمل کردن بر صورت قدرت، این حمل بر افضل باید بشود، نه اینکه اگه کسی قادر باشد دو چارک لازم باشد. مطلب بعد این که فرمود من غیر فرق بین ما اذا کان مرجوب و زوال املا، این وفاقا للمحقق است و خلافا للعلامه، این هم درست است. این که فهمود بل احوث بل الاقوا وجوب القضاء علیه اذا تمکن به ازاله، این وفاقا للمحقق است، به این سخن ناسواب است، قضا ندارد، مثل اینکه شیخ و شیخ هم قضا نداشت. کما ان الاحود ان یقتصر علی مقدار ضروره، این احتیاط احتیاط لازم هست، چون در این زمینه فتوای نداره، که این فرع پنجم است. دلیلشون بر این و احتیاط لازم چیست؟ چرا بر مقدار ضرورت باید اقتصار بکنه؟ قبلا گذشت که اگر کسی روزه بر او واجب نبود در ماه رمضان معذور بود، تملی مکروه است، نست خواستم داشتیم. اما حالا در اینجا کسی که بهل اوتاش بیماری شدید آتش دارد به حد ضرورت باید آب بنوشد، نبیش از اون. این به چه دلیل؟ بیش از حد ضرورت لازم نیست. استدلالی که احیان در کتاب‌های فقهی است به روایت یک باب 16 از ابواب من یصح منه الصوم است. اون روایت را مرحوم کلینی عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن احمد ابن حسن عن عمرو بن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار، رضا میگن موثقه عمار از جهت سند موثق است، عن ابی عبد الله علیه السلام درست است. فر رجل یصیب هول اوتاشو حتی یخاف علی نفسه، کسی که بیماری اوتاش گرفته و میترسد اگر آب ننوشد. حضرت عمود یشربو به قدر ما یمسکو رمقه ولا یشرب حتی یروا، اینقدر نخورد تا سیراب بشود، به مقدار امساک رمق آب بنوشه. این روایت رو گذشته از مرحوم کلینی مرحوم صدوق هم نقل کرده، مرحوم شیخ هم نقل کرده، مشایخ هم نقل کرده، مشایخ ثلاث نقل کرده. روایت دوم که از اسماعیل بن مرار است عن یونس عن المفضل ابن عمر، که دیگه از در سند مثل روایت اول نیست، میگوید که مفضل میگوید من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم ما بچه ها دخترهای جوان پسرهای جوان اینا نوسالن، لا یقدرون علی الصیام من شدت ما یصیبهم من العطش، اینا نوسالن و وقتی روزه میگیرن نمیتوانن تحمل کنن، صبر بکنن از شدت عطش، چیکار بکنن؟ فرمود فلیشته بود به قدر ما تروا به نفوس هم به ما یحذرون، به مقداری که رمقشون محفوظ به مونه آب بنوشن و بقیه رو ترک کنن. به این روایت ها استشهاد کردن به این که من به الاتاش، حالا که جائز است که آب بنوشد، به مقدار حفظ رمق و حیات آب بنوشد. دیگران گفتن نه، برای زور اتاش به اندازه که موقتا سیر احساس سیری میکند موقت آب میتواند بنوشد، گرچه امتلا و تملی مکروه است. چرا؟ برای اینکه این روایت اول باب 16 که موثق است و از نظر سند معتبر هست، این خارج از بحث ماست، من به اتاش نیست. این کسی است که از در محمد شمزان آتش متوجه او، در اثر شدت آتش احساس خطر میکنه، نه درد استسقا داشته باشد. هوا گرم است، روز طولانی است، و این احساس آتش میکنه. خب هیچ چاره ای ندارد، یخاف علی نفسه، خوف مرگم هست. فرمود این روزش رو باطل میکند با آب نوشیدن. چنین کسی کفاره که نبود بپردازد، یقینا قضا هم میپردازد، چون امساک تعدبی واجب است، برابر با ضرورت دارد آب مینوشد. ضرورت به اندازه از ضروراتو تتقدر و به قدرها، به مقداری که رمقش حفظ بشود آب مینوشد. این چیکار به من به دا اتاش دارد؟ اگر ناظر به دا اتاش بود، داخل در بحث بود، به شامل بحث بود. یه وقت است که نه، بیماری اتاش ندارد، از شدت گرمی هوا و طولانی بودن روز آتشش دامنگیری شده. نظیر روایت دوم همین با اینا که دخترهای 9 سال یا پسرهای 9 سال، اینا که اتاش نداشتن، که اینا در اثر طولانی بودن روز و گرم بودن هوا احساس آتش میکردن. حضرت فرمود اینا بسیار خوب روزشون افطار بکنن، بعد البته غذا دارد دیگه، سخن از کفاره نیست، منتها در این موارد ضرورت تقدر و به قدره ها، چون امساک تعدبی لازم است. بالاخره اینا مکلفن، امساک تعدبی لازم است، بین بیش از این مقدار نمیتوانن روزه حفظ بکنن، خب به مقدار ضرورت آب مینوشن. البته اینکه از باب من به داء الاتاش خارج است، از اون باب نیست، چون از این باب نیست، احتیاطش میشه احتیاط استحبابی. حالا اگه روایت دیگر یه راه دیگری داشت، ممکن بود انسان یا بتواند تعمیم بدهد، خب احتیاطش احتیاط وجوبی خواهد بود. اما اگر از باب خارج باشد، رأسن میشه احتیاط استحبابی. والحمدلله.